به نام خدا و سلام، من حسین توکلی هستم و خیلی خوشحالم که 35مین هوپوکست رو دارم تقدیمتون میکنم. چه به اون دوستانی که از شماره 1 هوپوکست رو شنیدن و تا شماره 35 همراه ما بودن، چه اون دوستانی که تازه به جمع خانواده هوپوکست اضافه شدن. خیلی خوشحالم که خلاصه در خدمت تک تک شما عزیزان هستم. یه نکته که وجود داره اینه که تو بازخوردها مدام من ممکنه بشنوم که این که شما دارید ضبط میکنید که پادکست نیستش، که شما دارید از روی یک متن انگاری میخونید. بله کاملا درسته، من دارم از روی یک متن میخونم. تو قسمت‌های قبلی هوپوکست، اون زمانی که هنوز کتابه و خدایی که در این نزدیکیست رو شروع نکرده بودیم، فرم ارائه ما دقیقا فرم ارائه پادکست‌های دیگه بود. اما حالا که کتابه و خدایی که در این نزدیکیست نوشته شهریار شهیر عزیزم رو داریم میخونیم، بیشتر پادکست هوپوکست شبیه کتاب صوتی شده و خب به دوستانی که این نظر رو دارن کاملا حق میدیم. این توضیح در ابتدای برنامه کاملا نیاز بود که خدمت شما عزیزان گفته بشه و بدونید که ما داریم کتاب صوتیه و خدایی که در این نزدیکیست رو الان تولید میکنیم و بعد از اتمام این کتاب صوتی انشالله به روال قبلی برمیگردیم. این شما و این 35مین هوپوکست. فصل چهارم، نظریه جهانهای موازی. در حقیقت جهانهای موازی اصلاً موازی نیستند. آنها متقاطع هستند و در آنها موجودات دیگری غیر از خود شما ساکن نیستند. برای درک توضیحاتم میبایست مفاهیمی که در بخشهای قبل و نیز درباره زمان گفتم را درک کرده باشید. جهانی که اکنون و همین حالا در حال نظاره و گذر از آن هستید، بر طبق انتخاب‌ها به سمت آینده مشخصی در حال حرکت است. جهانی که از نقطه‌ای شروع شده و در یک خط سیر مستقیم یا منحنی به سمت نقطه پایان در حال حرکت است. حال در نقطه عطفی از مسیر حرکت این جهان، چه در قالب زندگی فردی و شخصی و چه جمعی و جهانی، با یک انتخاب به ظاهر ساده و شاید ناآگاهانه ای از سوی شما، از این جهان به جهان موازی دیگری پرش می کنید و ادامه حرکت را در مسیر آن جهان خواهید داد، در حالی که خودهای دیگری از شما در جهانهای موازی دیگری با انتخابهای دیگری نیز در حرکت هستند. با مثالی توضیح می دهم. در صحنه ای از زندگی در حال برگشت از دانشگاه به منزل هستید. سه رویداد می تواند توسط شما و قبل از خروج از دانشگاه انجام شود. برای نوشیدن یک لیوان آب دقایقی توقف می کنید و سپس حرکت می کنید. بدون توقف از دانشگاه خارج شده و به منزل می روید. برای نوشیدن چای به بوفه مراجعه می کنید و سپس به منزل می روید. البته رویدادهای بیشماری می تواند رخ دهد و ما به همین سه حالت بسنده می کنیم. در امتداد این انتخابها، رویدادهای زیر به وقوع می پیوندد. شما در تصادف خواهید مرد. اگر لیوان آب را نوشیده باشید، یک اتومبیل که ترمزش بریده با شما تصادف کرده و شما خواهید مرد و داستان این زندگی همینجا خاتمه می‌یابد. شما شاهد یک مرگ خواهید بود. اگر بدون توقف خارج شوید، کمی پس از آن که از محل مورد نظر دور شدی، تصادفی رخ می‌دهد و شما به خود می‌گویید که چقدر شانس آوردید. چون تصادف در همان نقطه‌ای رخ داد که لحظاتی قبل شما آنجا ایستاده بودید. شما یک دوست قدیمی را خواهید دید. اگر زمانی طولانی را در بوفه دانشگاه طی کرده باشید، متوجه هیچ صحنه تصادفی نخواهید شد، بلکه به جای آن در مسیر برگشت به دوستی قدیمی برخورد خواهید کرد. این انتخاب‌ها و رویدادها برای ناظری که در بی‌زمانی و بیرون نظاره‌گر است قابل رؤیت، ولی برای شمای ایفاگر و انتخابگر درون این خط سیر زندگی به دلیل حضور و وجود زمان غیر قابل دسترس است. می‌خواهم به شما بگویم این مسیرها همگی خلق شده و وجود دارند. هر کدام آنها که در همه آنها شما نقش دارید هست. هر مسیر یک جهان است با انتخاب منحصر به خودش و رخدادی که از نتیجه آن انتخاب تأثیر گرفته، ولی شما که در هر کدام از آن انتخاب ها متوجه خودی دیگر از خودتان به موازات آن در جهانی دیگر باشید، پس با انتخابی که انجام می دهید در حقیقت در هر کدام از مسیرهایی که در طول زمان در حال حرکت رو به جلو هستید قرار می گیرید. امیدوارم این را به خوبی درک کنید که همه انتخاب‌ها و صحنه‌ها وجود دارند، ولی شما اکنون بر می‌گزینید که سوار کدام قطار شوید و این را تصادفی انتخاب نمی‌کنید، بلکه بر حسب حس خودتان در آن لحظه عمل می‌کنید و آن حس نشأت گرفته از میزان آگاهی‌های کسب شده خودتان تا آن لحظه و نقطه عطفی از زندگیتان است و بر حسب درک و فراگیری قلب و ذهنتان عمل می‌کند. اگر به هر دلیلی پیروزی یا شکست و یا اتمام ایفای نقشتان بنا بر پایان بازی این دور زندگی شما باشد، به سمت نوشیدن آب پیش خواهید رفت و سپس تصادف و مرگتان رقم خواهد خورد. اگر به گونه‌ای رفتار کرده اید که می بایست متوجه حضور و حمایت نیروی برتر و بیشتر از آنچه در درک شما می گنجد بشوید و آمادگی تعمق بیشتر در درون خود و پیشرفت داشته باشید، آنگاه بدون توقف می روید تا از لحظه تصادف در امان باشید و ذهنتان وادار به تفکر در مورد اینکه می توانستید زنده نباشید شود. اگر قرار نیست از این صحنه درسی بگیرید یا به آن احتیاجی ندارید و یا برای تأثیر گذاشتن بر فرد دیگری در زندگی خود نیازی هست، پس قهوه می نوشید تا حادثه بدون حضور شما رخ دهد و کمی بعد شما در مسیر یک نفر دیگر قرار خواهید گرفت. انتخاب در ناخودآگاه شما و بر حسب پیشرفت‌ها یا پسرفت‌ها و رشد یا عدم رشد درونی شما شکل می‌گیرد. اراده‌ای از بیرون بر شما فرمان نمی‌راند، بلکه این درون شماست که بر حسب ورودی‌هایی که به آن داده اید خروجی خود را تنظیم می‌کند. این خود واقعی شماست که آن را روی اتوپایلوت خود تنظیم کرده اید. اگر یک روح جدید بخواهد برای یک درس و تجربه خاصی به دنیا بیاید و آن روز در مسیر شما قرار بگیرد، در همان توپ بی‌زمانی بی توجه به اینکه در چه عصر و چه قرن و زمانی است که برای حال ما آن زمان میتواند گذشته، دور یا آینده باشد، مسیری که در جهان شماره 3 تشکیل شده است را انتخاب میکند که شما در آن قهوه نوشیدید و بدون علم به تصادف در مسیر این دوست قرار گرفتید. همه صحنه ها و نتایج از قبل خلق شدند، ولی شما انتخاب می کنید که در چارچوب زمان در کدام حرکت کنید. شما با خلق خواسته ها و آرزوهای خود مسیر خود در جهان های خلق شده را جابجا می کنید. آنها همه از قبل وجود دارند و توسط شما خلق شدند. شما تنها آنها را فرا می‌خوانید و بر طبق آن حس و آگاهی به سمت آنچه خلق کرده اید حرکت می‌کنید. در بخش‌های پیشین مرتبط با قدرت فکر و ذهن به یاد دارید که گفته بودم نباید آرزو کنید، بلکه باید آنچه را آرزو دارید انتخاب کنید و آن را بردارید، چون از قبل خلق شده است. درک تفاوت بین خلقی که اکنون در حال انجامش هستید با آنچه از قبل خلق شده زمان است. در بی زمانی همه ی آن چیزها وجود دارند و در قاب زمان شما انتخاب می کنید که چه چیزی خلق کنید. تصورش از زاویه دید ما کمی دشوار است، ولی حقیقت این است که هر انسان خود خالق جهان پیرامونش است، ولی اشتراکاتی با جهانهای انسانهای دیگر نیز برقرار است. چون آنچه بر عالم حکم فرماست یک نوع ساختار هماهنگ و هارمونیک است. ما مانند قطعات نوت‌های موسیقی هستیم که با یکدیگر یک نظم و موسیقی معناداری را تولید می‌کنیم. اینکه چرا و چگونه در جهانی که من خلق می‌کنم با جهانی که شما مستقلاً خلق می‌کنید اشتراک‌ها و همسویی‌هایی وجود دارند به این دلیل است که باید ساختار عالم را نه صرفاً از نگاه سه‌بعدی که اکنون در آن قرار داریم ببینیم، بلکه باید ساختار اتصال به ابعاد بالاتر را نیز همگام با آن درک کنیم. فکری که از من برمیخیزد در عالم 11 بعدی در حقیقت یک فکر بیشتر نیست. گفتم که آنها موازی نیستند. در حقیقت تمام این جهانها در نقاط بسیاری از یکدیگر عبور می‌کنند. این جهانهای خلق شده همچون کلافهای در هم تنیده ای به تعداد غیر قابل تصوری وجود دارند که مسیرهای متداخل زیادی با یکدیگر ایجاد کردند. همچون ریل‌های راه آهنی که تلاقی‌های چندگانه‌ای با یکدیگر دارند و بسته به آنکه اهرم تغییر مسیر را به کدام سو بچرخانید، مسیر حرکت قطار را از ریلی به ریل دیگر تغییر می‌دهید. در حقیقت شما در طول زندگی در حال حرکت و جابجایی در جهان‌های به ظاهر موازی بسیاری هستید و نه در یک جهان و یک خط ثابت، ولی در عرض زندگی قادر نیستید با خودتان در حالتهای دیگر در ارتباط باشید. آنچه تصور می کنید این هست که تنها یک ریل وجود دارد و شما روی آن هستید، ولی ریلهای بسیاری وجود دارد و شما روی همه آنها هستید. حقایق پس از آزادی روح از بدن رخ می نماید. در بخش‌های گذشته این کتاب مطالب زیادی را عنوان کردم که به نوعی مرتبط با یکدیگر بود. در حقیقت کل اجزای جهان با تار و پودهای نامرئی به یکدیگر متصل هستند و همگی از لایه‌ای به لایه دیگر اتصال دارند. از جهانی بالاتر و بعد چهارم گفتم و تا حدی سعی نمودم درکی توأم با شبیه سازی با جهان بالاتر داشته باشیم. اما لازم است بدانید پس از جهان بالا جهانی بالاتر و پس از آن باز هم بالاتر و بالاتر وجود دارد و در هر کدام از جهانها نیز جهانهایی بسیار زیاد تو در تو. تصور چنین جهانهایی از همه سو گیج کننده و غیر قابل فهم می شود، ولی همه آنها ساختاری دارند بر اساس نظم آفرینش. آنچه اکنون به آن نیاز داریم صرفاً گام بعدی من است. آگاهی از آن فرایند هوشیاری و بیرون آمدن از حالت فراموشی را برایتان تسریع می کند. آنچه باید درباره گام بعدی بدانیم. بیشتر دانستن شما از مرگ و پس از آن نه شما را به آن نزدیک می کند و نه باعث خواهد شد از زندگی فعلی سرد شده یا تمایلی به مرگ زودتر داشته باشید. اتفاقاً بیشتر قدر زندگی و لحظات آن را خواهید دانست. آنچه در نهایت لازم است بدانید نقشه راه آنجاست. در نهایت چه زود چه حتی خیلی دور این سفر و تغییر انجام خواهند شد. وقتی می‌خواهید خود را برای یک سفر کوتاه شهری و یا مسافرت به خارج از کشور آماده کنید، قبل از آن حداقل اطلاعات و آگاهی‌های لازم در مورد مقصد را از طریق اینترنت، نقشه و کتاب راهنما و یا حتی دوستان و آشنایان پرسجو و کسب می‌کنید. چه احساسی پیدا می‌کنید اگر فرضاً تصور کنید دوستان شما یک سورپرایز برایتان ترتیب بدهند و شب هنگام و زمانی که در خواب خوشی هستید بیهوشتان کنند و شما را به همان صورت به جایی دور و جدید و ناشناخته منتقل کنند و شما صبح روز بعد خود را در یک کشور جدید با مردم جدید و با آیین و مقررات جدید پیدا کنید. اگر یک پیش زمینه قبلی از این جای جدید نداشتید، به جای احساس شادمانه و خوشحالی ناشی از سورپرایز شدن، مدتی را بسته به ظرفیت خودتان گیج و منگ خواهید بود تا کم کم به خودتان مسلط شوید و به یاد بیاورید. دانستن و آگاهی از آن سو نیز به همین دلیل لازم است تا حداقل اطلاعات عمومی و آمادگی ذهنی لازم را برای رویدادهایی که سرانجام دیر یا زود همگی با آن مواجه خواهیم شد داشته باشید. تسریع در فرایند یادآوری. در این چند متن بعد به موضوع پس از مرگ و چگونگی زندگی در جهان بعدی می‌پردازم و قطعا ناچار خواهم بود برخی از باورهای عقیدتی شما را مورد تردید قرار دهم. این برای من دشوار نخواهد بود، اما شاید پذیرش آن برای آن که در یک چارچوب فکری و اصولی از پیش تعیین شده زندگی می‌کرد دشوار باشد. مدیوم‌ها کسانی هستند که قادر به ارتباط آگاهانه یا غیر اختیاری با ارواح هستند. آنها را در شرایطی می‌بینند یا صدایشان را می‌شنوند. این مسئله هیچ ارتباطی با رمال‌ها و فالگیرها و البته مدیوم‌های جعلی ندارد. شناخت مدیوم حقیقی از دروغین ساده است. در حقیقت شما به راحتی قادر نخواهید بود به یک مدیوم دسترسی داشته باشید و از وجودش آگاه باشید. آنها خود و توانایی‌هایشان را در جامعه علنی و آشکار نمی‌کنند. تبلیغ نمی‌کنند. خود را معرفی نمی‌کنند و خصوصاً از این راه درآمدزایی نمی‌کنند. پس اگر فردی با ادعای احضار روح و مشابه آن قصد دریافت حق و زحمه ای را داشت و یا نام خود را بر سر زبانها انداخت و سعی در کسب شهرت نمود، بدانید یک دروغ است و هیچ نیروی در کار نیست. مدیوم بودن نه کاسبیست و نه آموزش. یک خصیصه است که مدیوم پس از آگاهی ترجیح می دهد از آن جز برای ارتقاء سطح آگاهی استفاده ننماید. همواره توصیه می کنم در این مسیر پیش قدم نشوید، زیرا باید توانایی و تحمل بالایی برای مواجهه با انواع شرایط را داشته باشید و احتمال آسیب رساندن روحی به خود را دارید. آنچه بیشتر مورد نیاز است کسب آگاهی است که آن را به رایگان در اختیار دارید. به یاد داشته باشید که اینها توصیفاتی است که خود ارواح و هویت‌های ساکن در آن جهان‌ها بیان می‌کنند و همه ی آنها از هر نقطه ی عالم به همه ی مدیوم هایی که با آنها ارتباط برقرار کرده اند یک الگوی یکسان را توصیف کردند که گمان می کنم دقیق ترین الگو و بیشترین جزئیات را من در اینجا بازسازی نمودم. توصیفاتی که بر اساس شهود من و آن دیگران یا با دعوت و احضار روح‌های رده‌های پایین تا عالی تهیه شده است. مطالبی که می خوانید محصول پرسش و پاسخ و کنکاش ها بوده، نه نظرات یا تصورات شخصی. با این توضیحات وارد جزئیات می شویم. زمانی که در اینترنت در جستجوی تصاویر متناسب با این موضوع، یعنی پس از مرگ بودم، متوجه شدم اکثر تصاویر سیاه و سفید و ترسناکند و یا مضمونی تیره و به شدت اندوهبار دارند. جالب این که در یک آزمون روانشناسی نیست که قبلا روی تعدادی از دوستانم انجام داده بودم که در آن آزمون فرد را وارد فضایی در ضمیر ناخودآگاه خود می کنم تا توصیفاتی را انجام دهد، اکثریت قریب به اتفاق افراد نادانسته از ورود به بخشی که مربوط به مرگ می شد امتناع می کردند. یعنی در درون انسان ها تمایلی به دانستن آن سوی پرده وجود ندارد و یا ترس درونی مانع دانستن می شود. حال چه با اعتقاد یا بی اعتقاد به وجود چیزی پس از آن. اینها ناشی از تصورات و برداشت‌های نادرستی است که افراد دارند. پس لازم است من به صراحت مسائل را باز کرده و بشکافم. برخلاف تصور عموم، ما از جسم و روح تشکیل نشده ایم، بلکه از سه عنصر تشکیل شده بودیم و گفته بودم سه عددی است که ساختار مخلوقات را نشان می‌دهند: جسم، ذهن و روح. این هر سه هستی شما را نشان می‌دهد. تثلیث در مکاتب و اصطلاح پدر، پسر و روح القدس در نزد مسیحیان از این حقیقت سرچشمه گرفته که به تعابیری اشتباه تفسیر می‌شود. ما انرژی هستیم و بر اساس این سه بُعد و وجود روح می‌داند و آگاه است. ذهن خلاق است و خلق می‌کند، جسم تجربه و احساس می‌کند. حالا به تعریف سه مفهوم روح، جسم و ذهن می‌پردازیم. روح. تصور نادرست دیگر عموم این است که روح چیزی است شبه مانند که به اندازه جسم و در درون آن حبس شده و پس از مرگ از جسم رها و خلاص می شود. اگر گمان می کردید که این گونه است، اشتباه می کردید. در حقیقت این جسم است که در درون روح قرار دارد. روح اصلا اندازه ندارد. روح همه جا هست و آنچه ما به عنوان روح در کالبد بدن می شناسیم فقط یک استعاره است برای درک ما. اگر بخواهیم با شبیه سازی بفهمیم، اینطور می توانیم بگوییم که جسم ما فقط در بخش کوچکی از روحمان که فاقد اندازه و جا و مکان است قرار گرفته، پس می توان تصور کرد در مابقی قسمت های روح با فرض محدودیت اجسام و اشخاص دیگر قرار گرفتند که البته این بحث ما نیست. روح همان خود برتر پشت پرده تان است، همان بازیگر اصلی، همان که بر همه چیز آگاهی و اشراف دارد. اما با وجود اینکه روح فاقد اندازه زمان و مکان است، در همه جا هست و با وجود یکی بودن برای هر فردی به صورت متفاوت حس می شود. البته این به این دلیل است که تا لحظه یگانگی و درک یکی بودن، اذهان مستقل این وحدت را درک نمی کنند. مثالی به وسیله اتومبیل ها می زنم تا بهتر متوجه شوید. انواعی از اتومبیل‌ها را در نظر بگیرید. اتومبیلی نو و صفر کیلومتر، اتومبیلی کار کرده، اتومبیلی قرازه، اتومبیلی که در زیر آفتاب داغ مانده یا اتومبیلی که با کولر روشن که داخلش را خنک و مطبوع کرده است. هر اتومبیلی خصوصیت‌های منحصر به فرد و رنگ و مدل خودش را دارد، ولی یک چیز در همه آنها یک شکل است: هوای داخل اتومبیل‌ها. هوا همه جا هست، چه در داخل اتومبیل و چه در بیرون آن. پس این اتومبیل ها هستند که در زیر و تحت پوشش هوا قرار دارند و هوا یکی بیشتر نیست، آیا این هوا که یکی بیشتر نیست در همه اتومبیل‌ها یکسان است؟ خیر. هوای هر کدام بستگی به خصوصیت‌های هر اتومبیل دارد. در یکی مطبوع و در دیگری نامطبوع است. در یکی بوی تازگی می‌دهد و در دیگری سنگینی هوا حس می‌شود. هوای داخل همه آنها هم با هوای بیرون متفاوت است. روح چنین کیفیتی دارد. یکی هست. ولی برای هر فردی تحت تأثیر شخصیتش قرار گرفته و کیفیتی متفاوت بر آن حادث شده است. جسم باز هم تصوری عمومی و اشتباه از جسم وجود دارد. باید بدانید پس از مرگ جسم از بین نمی رود، بلکه همچنان در جهان بعد و در طبقات آن که بعداً خواهم گفت همراهتان است. تنها تغییر شکل می دهد و هر بار سبکتر و شفافتر می شود و کیفیت آن تغییر می کند. تعویض جسم وضعیتی مانند حالت پوست اندازی است. در مرگ تنها بخش غیر شفاف خود را پشت سر می گذارید. ذهن نیز برخلاف تصور عموم در مغز ما نیست، بلکه در تک تک سلول های بدن به صورت فکر وجود دارد و فکر و انرژی است. ولی از آنجا که تجمع سلول ها در مغز بیش از سایر جاهای بدن است، اینطور گمان می کنیم که ذهن و فکر ما در مغز ما قرار دارد. مغز در حقیقت در اینجا نقش یک مبدل فیزیکی را ایفا می کند. به دلیل همین تصورات نادرست از مفاهیم روحی، من علاقه ندارم همانند دیگران بگویم جهان ارواح یا احضار روح. اینجا جسم و روح و ذهن درگیر و دخیل هستند، آنجا هم همین وضعیت برقرار است. فقط تغییر حالت دادند. من ترجیح می دهم بیشتر از اصطلاح هویت که شامل هر سه می شود استفاده کنم. جهان بعدی را جهان ارواح نمی دانم. جهان هویت های جدید می دانم. ولی شاید در چند جا مجبور شوم از همان اصطلاحات عامیانه و رایج روحی برای تفهیم مسائل استفاده کنم. و مرگ چیست؟ با مرگ که تنها یک تغییر وضعیت و پوست اندازی است، شما جایی نمی روید. چیزی را از دست نمی دهید. فقط تکامل پیدا می کنید به وضعیت و ارتعاشی دیگر. پس مرگ به معنای از دست دادن زندگی نیست. مرگ به طور خیلی ساده یعنی تغییر وضعیت. وقتی از بعد بالا به پایین و در جسمی حلول می کنیم، در حقیقت تنها از ارتعاش‌های بسیار سریع و غیر قابل رؤیت به سرعت کاهش می‌یابیم تا در آن سرعت پایین توده‌ای از ماده ایجاد کنیم. در مرگ برعکس آن رخ می‌دهد. وقتی در خواب و در حال دیدن کابوس هستید و خود را در خطر احساس می‌کنید و ناگهان از خواب می‌پرید، آنگاه متوجه می‌شوید آن کابوس واقعیت نداشت و فقط یک خواب بود. پس از مرگ چون این حالتی را خواهید داشت. وقتی از بدن خود جدا می شوید و به موضع بالاتر خود برمی گردید و آگاهی خود را باز می یابید، می گویید تمامش یک خواب بود. غیر واقعی بود. چون آنجا واقعی هستید. اینجا هر چقدر هم واقعی باشد، در موقعیتی که آنجا باز می گردید تمام مدت محدودی را که در زمین بودید مانند یک خواب کوتاه تداعی می شود. نباید طوری زندگی کنیم که وقتی آنجا هستیم به خود بگوییم کاش کمی بیشتر می خوابیدم و فلان کار یا تغییر را ایجاد می کردم. پس با وجود دانستن آن که آنجا چقدر خوب و خوش خواهیم بود، نباید این لحظه های فعلی را از دست بدهیم. می توانیم خواب شیرینی بسازیم و رضایت و شادی خود در آنجا را کامل تر کنیم. بله، این 35مین هوپوکست بود که شنیدید. توی هوپوکست 35 هم کتاب و خدایی که در این نزدیکی است رو خوندیم و البته فصل 4مش رو شروع کردیم. اوایل و ابتدای فصل 4م بود که با همدیگه شنیدیم. خیلی خوشحال میشیم که بازخورد مثبت، منفی، انتقاد، پیشنهاد، هر چی که دوست دارید رو به ما بازخوردش رو بدید. قطعاً توی ادامه راه و توی ادامه مسیر به ما کمک میکنه که ما ذائقه مخاطبمون رو بشناسیم و طبق اون ذائقه مخاطب عزیزمون که خیلی هم به ما لطف داره برنامه و پادکستمون رو تولید بکنیم. ممنون که همراه هوپوکست هستید، ممنون که هوپوکست رو برای دوستاتون میفرستید، ممنون که کامنت میذارید، لایک میکنید و خلاصه ممنون که هستید. تا هوپوکست بعدی، خدا نگهدار.